اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. قدیر مشرف هستم. من و همه همکارانم در این برنامه فرارسیدن عید سعید اضحی را به شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت می‌گوییم. امیدوار هستیم که روزهای خوش عید را در پیش رو داشته باشید. قبل از همه توجه کنین به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از آواره شدن هزاران نفر به شمول زنان و کودکان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خبر داده و گفته است که تلاش‌ها برای کمک به آنان ادامه دارد. بر اساس معلومات ملل متحد، در پی هجوم طالبان و تشدید جنگ در بخش‌های بلخاب، دست کم 27 هزار نفر از مناطقشان در این ولسوالی بیجا شده‌اند. با گفته اوچا، بسیاری از این خانواده ها از ترس درگیری ها به قسمت های بلندی کوها و بخش های ولایت بامیان فرار کردند و در حال حاضر در وضعیت ناگوار بسر می برند. ملل متحد افزوده است که شرکای این سازمان در حال حاضر مصروف آماده سازی تامین مواد غذایی و سایر مواد ضروری برای بیش از 10,000 نفر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپلند. با گفته اوچا، صرف 6,000 نفر از این ولسوالی به ولایت بامیان بیجا شدند که در حال حاضر توزیع مواد غذایی، توزیع پول نقد و مراقبت های صحی و آموزشی و حمایت های روانی برای آنان جریان دارد. مشروع خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جبهه مقاومت ضد طالبان روز جمعه 8 ماه جولای گفت گزارش‌ها در مورد مذاکرات احتمالی با گروه طالبان در تاجیکستان واقعیت ندارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با نشر اعلامیه گفته است که اخیراً برخی از رسانه‌ها گزارش‌های از گفتگو میان جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در تاجیکستان به نشر سپردند که چنین چیز واقعیت ندارد. در این اعلامیه همچنین آمده است که جبهه مقاومت ملی همواره صلح پایدار واقعی و عزتمند را راه حل اساسی برای مشکل کشور میداند، اما ادعا کرده است که گروه طالبان مانند گذشته اعتقاد به مذاکره و صلح نداشته و به دوام قدرت نامشروع خیش از طریق زور تاکید میکند. مقام های طالبان تا کنون از مذاکرات احتمالی با جبهه مقاومت ملی افغانستان تبصره نکردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه را تصویب کرد که آنچه را که موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان خوانده شده نکوهش می کند. در این قطعنامه از طالبان خواسته شده است که از اقدامات محدود کننده دست بکشند. با گزارش خبرگزاری رویترز، واسلاف بالک سفیر جمهوری چک در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفته است که از ماه آگست سال 2021 وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شدت وخیم شده است. طالبان تا کنون درباره صدور این قطعنامه تبصره نکردند، اما پیش از این در پیام ایدی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان آمده است که آنان به تعلیم و تربیت توجه خاص می کنند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متعهد هستند. نماینده خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان می گوید که حکومت طالبان از توافقنامه سال 1351 شمسی در مورد توزیع آب دریای هلمند حمایت می کند. حسن کاظمی در یک گرد همایی در مشهد گفت طالبان آب ذخیره شده در بند کمال خان را رها کرده اند، ولی این آب به جای سرازیر شدن به ایالت های سیستان و بلوچستان ایران و یا زرنج مرکز ولایت نیمروز در افغانستان در شورزارها به هدر رفته است. نماینده خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان گفته است که او تلاش می کند که حکومت طالبان در مورد تقسیم آب به یک توافق جدید دست یابد. مارکوس پوتزل معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان طی پیام به مناسبت نزدیک شدن عید گفته بود که این سازمان شریک و حامی افغانها در تلاش‌هایشان برای دستیابی به ثبات، صلح دوامدار و یک آینده پرسعادت برای همه متعهد خواهد ماند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به نقل از آقای پوتزل در فیسبوک نوشته است که برای تمام افغانها عید مملو از صلح و صمیمیت آرزو می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت عدلیه ایالات متحده اعلام کرد که دیرک شاون، افسر پیشین پلیس میناپولیس، با جرم قتل جورج فلوید سیاه‌پوست و نقض حقوق یک طفل 14 ساله و 21 سال زندان محکوم شد. شاون که از قبل بر اساس حکم محکمه ایالت منسودا با دلیل قتل جورج فلوید میاد زندان 22 سال و 6 ماه را سپری می کند، و تاریخ 15 ماه دسامبر سال گذشته در یک محکمه فدرال اعتراف کرده بود که در دو رویداد از قانون تخطی ورزیده بود و عمدن آقای فلوید و یک طفل را از حقوقشان محروم کرده و در مقابل آنان از زور کار گرفته بود. حسن شیخ محمود، رئیس جمهور سومالیا، تعهد کرده است تا منابع عایداتی گروه تروریستی الشباب را مسدود کند. رئیس جمهور جدید سومالیا در هفته جاری گفت که حکومتش مجرای تمویل تندروان الشباب را مسدود خواهد کرد. با گفته وی، پولی را که گروه الشباب جمع‌آوری می‌کند، بخشی از آن برای تمویل مالی تندروان در موزمبیق و نایجیریا به مصرف می‌رسد و بخشی از این باجگیری مالی به شبکه القاعده تحویل داده می شود. سرگی لفروف، وزیر خارجه روسیه، پس از آن کنفرانس جی 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان را با خشم ترک کرد که قدرت‌های غربی از تهاجم نظامی مسکو بر اوکراین انتقاد کردند. و به گفته انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، اعضای گروه جی 20 در این کنفرانس خواهان پایان تهاجم روسیه بر اوکراین شدند. اندونزیا که میزبان این کنفرانس است نیز از روسیه خواسته است تا منازعه اوکراین باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. نیروهای روس در تلاش برای گرفتن کنترل منطقه شرقی دونباس اوکراین حملات هوایی بیشتر را انجام دادند. مقامات در این منطقه امروز گفتند که در یکی از این حملات در خارکیف 3 تن کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داده است که روسیه هنوز کمپاین شدیدش را آغاز نکرده است. روسیه روز جمعه پیشنهاد تمدید موافقت شورای امنیت سازمان ملل برای 12 ماه ارسال کمک‌های سازمان ملل از ترکیه را ویتو کرد که این کمک‌ها برای حدود 4 میلیون نفر در شمال غربی سوریه، منطقه تحت کنترل مخالفان رژیم، در نظر گرفته شده است. این قطعنامه که توسط آیرلند و نروژ تهیه شده بود، 13 رأی موافق حاصل کرد، در حالی که چین رأی ممتنع داد. برای تصویب این قطعنامه با 9 رأی موافق بدون ویتوی روسیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه نیاز است. ریشی سوناک، وزیر مالیه پیشین بریتانیا، 3 روز پس از استعفا و کنارگیری بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا از سمتش، روز گذشته گفت برای جایگزینی بوریس جانسون نامزد شده است. جانسون روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از مخالفت‌ها در حزب محافظه‌کارش که به دلیل آخرین رسوایی‌هایی که اعتماد عامه را تضعیف کرده بود، از سمت صدر اعظم کنارگیری می‌کند. انتظار می‌رود که مقامات حزب هفته آینده جدول زمانی رقابت رهبری را با هدف کسب یک برنده تا پایان تابستان تعیین کند. سوناک که استعفای او در این هفته با کنارگیری جانسون از مقامش انجامید، کمپاین خود را با یک ویدیو راه اندازی کرده و خود را با عنوان یک رهبر جدی معرفی کرده است که می تواند فرصت را به دست گیرد و تصامیم درست اتخاذ نماید. همچنین تام توگندات، رئیس کمیته روابط خارجی در مجلس با نفوذ عوام، سوبیلا براورمن، سارانوال عمومی، ساجد جاوید، وزیر سابق صحت عامه، لیز تراس، وزیر خارجه، بن والاس، وزیر دفاع، و ندیم زهاوی، وزیر معارف بریتانیا، نیز از رقبای احتمالی دیگر در این رقابت ها هستند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. تجار افغان به این باورن که بحران اقتصادی افغانستان با آمادگی هایی که برای ایام عید روی دست گرفته شده، فروشات را تحت تاثیر قرار داده است. ستره محکمه طالبان اعلام کرده که امروز شنبه در افغانستان نخستین روز عید سعید اضحاست. به مطلب در رابطه از همکارم فوزه احسان توجه کنید.
عید قربان یکی از مهمترین عید در تقویم افغانستان است. در این عید خانواده هایی که توانایی قربانی را دارند تلاش می کنند تا حیوانات چون گوسفند، بز یا گاو یا گوساله را قربانی کنند. گوشت حیوانات قربانی شده معمولاً بین خانواده ها و دوستان و افراد فقیری که توانایی مالی قربانی ندارند تقسیم می شود. اما برای بسیاری از افغان ها این امر دور از دسترس به نظر می رسد، زیرا این کشور پس از تسلط طالبان بر آن با یک فروپاشی اقتصادی بزرگ مواجه شده است. اکثر مردم مزار شریف مردم سطح متوسطند که با درآمد روزانه زندگی می کنند و بسیاری از آنها مثل محمد نادر شکایت دارند که قادر به خرید هیچ حیوانی نیستند، زیرا به گفته آنان اکثر آنها شغل خود را از دست دادند.
قیمتی ها در اوج رسیده، بالا رسیده، مردم زارش نمیرسه، قربانی رو مردم ها خیلی نیاز دارده، به نام الله خط قربانی بکنه. امسال مردم ها یک تعداد نمیتونه، مردم ها فقیر است.
محمد قاسم فروشنده مواشی هم شکایت میکند که کسب و کار آنان حدود 60% کاهش یافته، حالان که به گفته وی قیمت ها سر به فلک کشیده است.
پارسال خوب بود، یک برر میخریدی 9000، حالا اون برر 9000 رو میتونه 11 و 12000. این خریدار ایش نمیتونه. پارسال من این وقت سودا میکردم 40-50 تا، امسال فروختیم 2 دانه.
مشکلات اقتصادی ویران کننده را میتوان در بازار اصلی فروش میوه خشک در شهر مزار شریف نیز مشاهده کرد. علیرضا یکی از دکانداران میگوید که خریداران در خرید ایدی و آمادگی های 3 روز عید با مشکلات مواجهند.
بازار نسبت به عیدهای قبل خیلی سطح خریداری مردم پایین است، چون مردم ناامید هستند. یک سلسله گپایی که پیش آمدن خیلی بی‌انگیزه هستند، نیاز مثل سابق نیستند که با شور علاقه بیایند عیدی بگیرند و سودا بخرند.
در حالی که مردم ولایت بلخ برای عید اضحا آمادگی می‌گیرند، طالبان پوسته های بیشتر امنیتی را در شهر مزار شریف احداث کردند. مقامات پلیس ولایت بلخ به اسوسییتد پرس گفتند که دلیل تدابیر بیشتر امنیتی در شهر اطمینان دهی به امنیت و مسئولیت مردم و تجلیل صلح آمیز ایام عید برای باشندگان شهر می باشد.
ان شاء الله امنیت طول بر که امنیت تامین ده موجود مساجد و تکیخانو به طول حقوق زینو شالت دی خلق ازدحام می ده و امنیت ساتل ده و امنیت پارمون لازم تصامیم نیولی.
مقامات حکومت طالبان در حال از تامین امنیت در ایام عید اطمینان دادند که نگرانی ها از احتمال حملات گروه های مختلف مسلح طالبان و شمول شاخه خراسان داعش در نقاط مختلف افغانستان وجود دارد. شهر مزار شریف در ماه اپریل همین سال شاهد حمله افراد مرتبط به شاخه خراسان داعش بر نمازگزاران شیعه در یک مسجد بود که کم از کم 12 نمازگزار در آن کشته شدند.
در همین مورد وزارت داخلی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای به مردم افغانستان اطمینان داده که امنیت آنان را در ایام عید به بهترین وجه تامین خواهند کرد. اما این سوال ایجاد می شود که با توجه به حملات ماه‌های اخیر بر مراکز تجمع نمازگزاران شیعه و سنی در افغانستان، آیا طالبان قادر به تامین امنیت خواهند بود یا خیر؟ در رابطه من قدیر مشرف مصاحبه با فهیم سادات تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی مستقر در آلمان انجام دادم که به توجه می رسد.
ببینین ظرفیت طالبان برای تامین امنیت در سراسر افغانستان یک بحث است و در روزی این بحث دیگه بوده میتونم، چون نوعیت تهدید امنیتی همیشه قسمی بوده که در روزهای عید در افغانستان اگر دولت بود و یا مخالفین بود مشکلات جدی امنیتی برای شهروندان خویش تا حد کاهش میدادن و یا انجام نمیدادن، چون هر دو جانب میفهمیدن که این چیزی مربوط به یک دولت نیست و یا حکومت نیست، بلکه مردم عام افغانستان در اوجا اشتراک میکنه و تهدیدات امنیتی میتونه باعث فاصله گیری مردم از همو جریان مشخص شود. پس ما میتونیم بگیم که طالبان توان تامین امنیت در روزهای عید خود داشت، ولی این که مخالفین طالبان اگر داعش هست یا مخالفین مسلح دیگه دست به اقدام یا چنین اقدامی خواهد زد در روزهای عید، این باید دیده شوند.
بله آقای سادات، شما نکته را یادآور شدین که میشه گفت که خب اگر جناح‌های مخالف طالبان حمله نکنن طالبان به تامین امنیت قادر خان بود. ببینین روش‌هایی را که خود طالبان برای اخلال امنیت در حکومت قبلی به کار می‌گرفتن، مثل حملات انتحاری، تهاجمات گروهی، بمب‌گذاری‌ها و کشتارهای هدفمندانه، چقدر صفوف گروه را در مهار کردن حملات و همچنان تامین امنیت میتونه کمک بکنه؟
ببینید به این شکلی نیست که طالبان تجربه همچو فعالیت ها را داره.
بله.
ولی در مقابل طالبان و خصوص گروه داعش همچو از تجربه که طالبان برای برهم زدن امنیت دارن، اونها هم دارن.
بله.
و از تمامی شیوه هایی که طالبان قبلا استفاده میکرد برای برهم زدن امنیت، اونها هم تجربه شده را و دست به اقدامی همگونه میزنن.
یعنی فکر میکنن، ببخشید حرفتان را قطع میکنم، یعنی فکر میکنن که طالبان چون چالها و ترک و رفتارهایی را که خودشان انجام میدادن اونا را در وجود گروه مخالف خود میبینن، میتونن که پیش از پیش این حملات و راهکارها را خونسا بکنن؟
در این شکی نیست که طالبان کوششی به این کار حتما انجام میدن. ولی اسمی که ما میبینیم گاه گاه طالبان در تعمیم امنیت کتا میاین. مثلا ما تجربه از جرگه قبلی علما را داشتیم و ما شاهد حوادث ناگوار امنیتی در هر سه روز بودیم. ما چند روز پیش شاهد حادثه در هرات بودیم و امسال هم در گوشه و کنار افغانستان، حتی از شمال افغانستان به طرف تاجیکستان راکت هایی که پرتاب شده. در کل میتونیم بگیم که طالبا کوشش تامین امنیت را میکنن، ولی تا هنوز که ما مطمئن باشیم طالبا ظرفیت و توانایی تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان را داره قبل از وقت خواهد بود.
جناب آقای سادات، طالبان بیشتر از این که پلیس باشن، صفوفشان متشکل از جنگجویان است که در میدان جنگ زیادتر حضور داشتن. آیا با همچی یک نیرو و مسائل را که شما قبلا بحث کردن، میتونن از کشور، شهر و مردم در همچون موارد و در کل دفاع بکنن؟
فکر میکنم توان دفاع را داشتن، ولی نوعیت تامین امنیت و نوعیت رویش بر آوردن تامین امنیت زیاد کمی فرق خواهد کرد. بیشتر مدنی و ملکی نخواهد بود، بیشتر شبه نظامی و نظامی خواهد بود. مثلا قسمی که شما گفتین، بیشتر افرادی که قبل نوا جنگجو بودن حال در یونیفرم پلیس آمدن.
بله.
و او ترینینگ و یا آموزش های به مقدار کافی که برای یک پلیس در جامعه بکار است هنوز ندارن و ندیدن. پس گفته میتونیم که در مسائل تامین امنیت اینها از جنگجوهای خود استفاده میکنن و بیشتر روششان شبیه نظامی بوده تا شبیه ملکی باشه.
بله، قسمی که در رسانه های اجتماعی و مخصوصا شبکه هایی که مربوط گروه طالبان است، اونا از فارغ شدن برخی از افراد از نهادهای امنیتی که به عنوان پلیس مسلکی گفته میشن یاد میکنن. به عنوان سوال آخر، بزرگترین چالش امنیتی با باور شما برای طالبان چیست و چگونه میشه جلوی را گرفت؟
فکر میکنم طالبان از دو جهت با تهدید امنیتی مواجه هستند که در رده اول میتونیم از داعش نام ببریم. داعش در حال فعالیت های داعش در حال رشد است در افغانستان و به گونه ظرفیت داعش برای تهدید امنیت در افغانستان بیشتر شده میره. و در قدم دوم مخالفین مسلح حکومت طالبان که انعرف و جبهه مقاومت ملی و دیگران هستند. این دو بود از تهدیدهای امنیتی است که فعلاً طالب با او دچار هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. بریتانیا در میان بزرگترین تمویل کنندگان نظامی اوکراین قرار دارد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در میان نخستین رهبران غرب بود که به تعقیب تهاجم روسیه بر اوکراین از کیف دیدار کرد. در این گزارش خبرنگار صدای آمریکا به این موضوع پرداخته که آیا استعفای صدر اعظم این کشور بزرگ اروپا می تواند حمایت بریتانیا را از اوکراین با خطر مواجه سازد یا خیر. توجه شما را به این گزارش جلب می داریم که همکارم لیلا حبیب عظیمی تقدیم می کند.
بوریس جانسن در اوایل ماه اپریل و صرف چند روز پس از خروج نیروهای روسی از حومه شهر کیف در کنار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جاده های آن شهر گام برداشت. این دو مرد پیوند نزدیک برقرار کردند. جانسن در سخنرانی استعفایش براز پنجشنبه تعهد سپرده گفت:
اجازه دهید اکنون با مردم اوکراین بگویم که یقین دارم که ما در بریتانیا تا هر زمانی که طول بکشد به حمایت از مبارزه شما برای آزادی ادامه خواهیم داد.
زلنسکی در عوض با این الفاظ ادای احترام کرد.
اگرچه این باستابی از موقف جامعه بریتانیا هست، رهبری و محبوبیت رهبران همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بخصوص در این زمانی که زمان جنگ تمام عیار روسیه علی اروپا جریان دارد که از طریق کشور ما با تمام اروپا حمله کرد. بنابراین جای تعجب نیست که ما اوکراینی ها شخصا از بوریس سپاسگزار باشند.
بسیاری از اوکراینی ها از استعفای جانسن ابراز ناراحتی کردند. دمیتری اوسیکوف یک شهروند کیف گفت:
بریتانیا کمک ها و حمایت بیشتر را ارائه خواهد کرد، اما مانند بوریس جانسن نخواهد. می توان گفت که او دوست کشور ما است.
بریتانیا پس از ایالات متحده آمریکا در اندازه کمک های نظامی که به اوکراین کرده است، به شمول راکت های ضد تانک، توپخانه و اخیراً سیستم های پرتاب راکت پیشرفته در درجه دوم قرار دارد. صدها سرباز اوکراینی در بریتانیا آموزش می بینند. جانسن در مجموع 2.8 میلیارد دلار کمک نظامی امراه با 1.8 میلیارد دلار مساعدت های بشردوستانه و اقتصادی را متعهد شده است. آیا استعفای او تغییر در سطح حمایت بریتانیا از اوکراین خواهد داشت؟ جان کمپنر، تحلیلگر چتم هاوس، نهاد تحقیقاتی سلطنتی روابط بین المللی، می گوید این بعید به نظر می رسد.
نه تنها او به دلیل این که بر اساس معیارهای این جنگ و به اندازه روی کرده هر کشور موافق بوده است، بلکه به دلیل این که در داخل کشورش نیز محبوبیت دارد.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روی حمایت فراحزبی در بخش حمایت نظامی ارائه شده با اوکراین تاکید می کند.
بریتانیا از 4 جانب پشت سر آنها قرار دارد. می دانید مساعدت را که ما با اوکراین می کنیم صرف از جانب یک نفر نیست، نه از جانب من، نه صدراعظم، بلکه سعی و تلاش همه در آن دخیل است.
مسکو از استعفای جانسن استقبال نمود. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آن گفت: جنبه اخلاقی ماجرا این را بازگو می کند که در پی نابودی روسیه نباشید. جانسن همچنین با تاکید بر اهمیت پیمان امنیتی موسوم به آکوس با استرالیا و ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام در پی تغییر موقعیت بریتانیا در سایر عرصه های امنیتی بود، اما کمپنر استدلال می کند که نقش آن محدود است.
این تغییر بیشتر به سمت آسیا و به خصوص به سمت قدرت و تهدید ناشی از چین است که در بررسی تحت عنوان بررسی یک پارچه‌ای دولت کم بیشتر از یک سال قبل بیان شد و آن چیز مهمی است. اما بریتانیا صرف میتواند در کنار سایر کشورهای عضو پیمان آکاس که یک پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، آمریکا و بریتانیا است، به ویژه ایالات متحده، استرالیا و ژاپن در آن نقش آفرینی کنند. همچنین اتحادیه اروپا به طور فزاینده بازیگر مهمی است، طوری که کشورهای مثل کره جنوبی در این ردیف قرار دارند.
جانسن پس از استعفایش با شماری از رهبران جهان تماس گرفته است. نخستین تماس‌هایش با زلنسکی بود که حمایت بریتانیا را از اوکراین تکرار کرد. او گفتگوی خود را با رئیس جمهور اوکراین با این جمله پایان بخشید: تو یک قهرمانی و همه تو را دوست دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات ترکیه یک کشتی روسی را بازداشت کردند که کیف ادعا میکند غلجات دزدیده شده اوکراینی را حمل میکرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ترکیه با بررسی های جدید افرادی روبرو شده که آن کشور را به تضعیف تحریم های غرب علیه روسیه متهم میکنند. گزارش دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از رویا زمانی می‌شنوید.
مقامات ترکیه یک کشتی باربری روسی را پس از آن بازداشت کردند که کیف آن را به انتقال غلجات دزدیده شده متهم می کند. محموله این کشتی در نزدیکی بندر کاراسا در بحیره سیاه ترکیه نزدیک به دریای بوسفورس استانبول تحت بررسی قرار گرفت. این محل به دروازه تجارت جهانی مسمی است. اما تحلیلگران بازداشت این کشتی روسی را به عنوان یک حرکت مهم به طرفداری اوکراین می‌بینند. حسین باغچی از مؤسسه سیاست خارجی که یک سازمان تحقیقاتی است می‌گوید
اوکراین هنوز هم یک کشور مستقل در حال جنگ اما مستقل است. درخواست آنها از حکومت ترکیه برای کنترل این کشتی بجاست و ترکیه هم بر بنیاد همین امر عمل کرده است. به خاطر که اتهام وجود دارد و درخواست هم صورت گرفته که ترکیه باید این کار را متوقف میکرد. اقدامی که بر اساس ادعای اوکراین غیر قانونی است.
وصال بودنار سفیر اوکراین در ترکیه ماه گذشته شرکت های ترکی را به خرید غلجات دزدیده شده اوکراین متهم کرد. بر اساس گزارش ها یک کشتی باربری ترکیه اخیراً پس از مذاکرات با مسکو از یک بندر اوکراین تحت اشغال روسیه حرکت کرده است و معلوم نیست که آیا این کشتی غلجات را انتقال می داد یا نه. اما رسانه های بین المللی همچنان گزارش دادند که واردات غلجات از اوکراین تحت اشغال روسیه توسط ترکیه صورت می گیرد، اما انقره این اتهام را به شدت رد می کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت
ما تمام این ادعاها را جدی میگیریم و آن را به شکل بسیار جدی بررسی میکنیم و نتیجه را در تمام اوقات با طرفین اوکراینی به اشتراک میگذاریم.
انقره از اعمال تحریم های غرب علیه روسیه خودداری میکند. بانک های ترکیه برای جلب سیاحان بیشتر روسی که آن کشور به شدت با آن متکی است به سیستم پرداخت میر روسیه رو آوردند. مسکو این سیستم را برای اجتناب از ممنوعیت کارت‌های اعتباری بین المللی استفاده می‌کند. همچنین اقدامات نگرانی‌های گسترده‌تری را در مورد نقش ترکیه در تحریم‌های مالی افزایش می‌دهد. تیموش، کارمند شرکت بلوبی می‌گوید
ترک ها به نوع به این فکر هستند که ما نمیتوانیم به رژیم تحریم بپیوندیم. من از مقامات مختلف دولتی ترکیه شنیدم که آنها به طور بالقوه این را به عنوان فرصتی برای درآمد پول میپندارند.
والی ادیمو معاون وزارت مالیه امریکا برای مذاکرات در مورد اعمال تحریم ها بر روسیه در ماه جون به انقره سفر کرد. تحلیلگران هشدار می دهند که ترکیه ممکن با تحریم های نسبی واشنگتن روبرو شود. این در حال است که انقره می گوید که تلاش های میانجیگری آن کشور میان کیف و مسکو با اعمال تحریم ها ممکن با خطر مواجه گردد.
در میان متحدین غربی این امر پذیرفته شده که ترکیه با نقش میانه رو خود روابط خود را با روسیه قطع نخواهد کرد. این کشور همچو توازن استراتژیک بین روسیه و غرب را نیز اختیار کرده است و از آنجا که ترکیه در بحیره سیاه از نظر جیوپولیتیک و تنگه‌های تجارتی بسیار مهم است، تحمل در برابر این کشور نیز وجود دارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که با اوکراین و رهبران روسیه برای آزاد کردن غلجات گیر مانده اوکراین در حال گفتگو خواهد کرد که قیمت جهانی مواد غذایی همچنان در اوج خود قرار دارد.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، وقت خوشی برای همه شما تمنا داریم. با ما باشید.